قبیله اومالی به ایرلند غربی با دژی محکم در خشکی و دریا حکومت می‌کردند. دختر رئیس قبیله، گریس اومالی، شیفته اقیانوس شده بود.
تا حدی که گریس اومالی فکر میکرد که دریا در دی ان ایشه.
با سرپیچی از سنت‌های دوران خودش، برخاست تا به کاپیتانی ترسناک و حاکم قبیله تبدیل بشه. آب‌های ایرلند و به عنوان یه دزد دریای بدنام و سرکرده مورد احترام مردها برای 50 سال جنگ زده کرد.
او نیرویی بود که باید روش حساب کرد.
ما کلی قبیله داریم که به قلمروهای کوچیک حکومت میکنن.
نبرد اون اومالی رو از ارتفاعات اسکاتلند به گرمای اسپانیا و دربار الیزابت اول رسوند. اون اسمشو در تاریخ و افسانه ها ثبت کرد و برای همیشه به عنوان ملکه دزد دریای ایرلند شناخته میشه. ملکه دزدان دریایی، گریس اومالی.
دزدان دریایی و پشت پرده افسانه ها. این قسمت داستان گریس اومالی.
ایرلند 1541.
در قرن 16 ایرلند یک کشور نبود. ایرلند به عنوان یک ملیت واحد نبود. ما کلی قبیله داریم که به قلمروهای کوچیک حکومت میکنن.
قلمرو منفرد داشتن یه سیستم کاملا متفاوت بود. کلی از بخشا بودن که به دلایل سیاسی یا دلایل منطقی داشتن از هم جدا می شدن.
دامنه گسترده در ایرلند غربی و آبهای اطرافش توسط اومالی ها تصرف شده بود.
قبیله اومالی خیلی قبل تر از نگارش تاریخ ایرلند با دریا عجین شده بودن. در افسانه های قدیمی ایرلند اگر به یه اومالی اشاره می کردین همیشه سر و کارشون با دریا بود. یکی از شاعران قرون وسطا اون موقع بهشون لقب شیران دریای سبز رو داده بود.
دوبهادرا اومالی، رئیس قبیله و یک دریانورد نترس بود. شهرت تندخویی، قدرت و جهندگیش بهش لقب بلوط سیاه اومالی رو بخشید.
ملوان رئیس بودن یعنی غارت و دزدی دریایی که بخشی از دریانوردی اون دوران و قطعاً پیشتر از اون بوده. غنی‌ترین مناطق ماهیگیری اون دوران ایرلند در ساحل غرب ایرلند و از قضا منطقه اومالی بود.
پس طبیعتاً میتونستن از کسانی که میخواستن اونجا ماهیگیری کنن باج بگیرن به قدری قدرت دارن که بگن اینجا آبهای ماست. اگه میخواین ازش بگذرین باید پولشو بدین.
اگه بخوام یه مثال بزنم مربوط به 1553، شاه فیلیپ دوم اسپانیا سالانه 1000 پوند به مدت 21 سال متوالی بهشون پرداخت کرد تا قایقای اسپانیایی بتونن از آبای سواحل ایرلند برای ماهیگیری استفاده کنن.
گریس اومالی نزدیک سال 1530 به دنیا اومد و در واقع دختر رئیس قبیله اومالی بود.
دریای وحشی ایرلند در خون گریس جوان جریان داشت و فعلا آتشش برای این امواج ممنوع بود. کشتی ها برای دخترها ممنوع بودن. وجود یه دختر در کشتی نماد بدشانسی و آب و هوای بد بود. با وجود یک قبیله خرافاتی، جای اومالی در خانه بود، نه کنار پدرش در دریا.
و باید بفهمیم که تا 7 سالگی یک دختر جوان میخواد شروع کنه به مسئولیت قبول کردن تا در جامعه‌ای که خیلی پدر سالاریه به یه زن تبدیل بشه. قطعا اگه سنش بالاتر بود شروع میکرد به این فکر که ازدواج کنه و خونه خودش رو اداره کنه. ولی گریس میخواست به دریا بره.
بر اساس افسانه ها به گریس هشدار داده شده بود زندگی در دریا برای یک دختر خیلی خطرناکه. موهای بلندش بین بادبان و چوب ها درد سرساز خواهد شد. اون برای اعتراض موهاشو کوتاه کرد و به خودش یه لقب داد، گریس کچل.
یه دختر جوانی رو داریم که باباش موافقت میکنه به برتش دریا تا بهش آموزش بده، در حالی که این کار رو برای پسرش که نزدیکش بود نکرد. پس باید ببینیم چی باعث این شده و هممون به این نتیجه میرسیم که دخترش دریا نورده بهتری میشه. اونجا باید حواستون باشه که چی کار میکنین، چون از بین کل سواحل غرب ایرلند اون ساحل خیلی خیلی خطرناکتره. تا به امروز سالانه کلی اتفاقای غمگین اونجا افتاده.
1545 گری سریان ثابت میکنه که ملوان خوبیه. هرچی که پدرش یاد میده رو بررسی میکنه. خیلی طول نمیکشه به پدرش در سفرها و دزدهای دریایی در آبهای ایرلند و کشورهای دیگه میپیونده.
محلای خیلی قوی در اونجا وجود داشته و این یعنی خیلی راحت میشه به مناطقی مثل اسپانیا و فرانسه دسترسی داشت، ولی همچنین بهشون این اجازه رو میده به سراسر منطقه شمالی ایرلند برن و با اسکاتلند معامله کنن و ما اینو میدونیم که اومالیا سربازان پیاده داشتن.
سربازان پیاده مزدوران خشن اسکاتلندی هستن که توسط ایرلندی ها استخدام شدن تا در جنگ های بین قبیله‌ای مبارزه کنن. این سربازان پیاده هیچ علاقه سیاسی به ناسازگاری ندارن و برای پول به هر جنگی میرن.
بخشی از چیزی که به اومالیا اجازه قدرتمند شدن میده اینه که نه تنها به این راه‌های دریایی دسترسی داشتن، بلکه دریا رو خوب میشناختن و این یکی از چیزاییه که خیلی قوی ترشون کرده بود.
1546 گریس اومالی الان یک ملوان قابل اعتماد در ناوگان پدرشه، ولی از جهات دیگری خیلی براش ارزشمندتر بود. دوپادرا به دخترش گفته بود که باید خیلی زود دریا رو رها و ازدواج کنه.
ازدواجش براش برنامه ریزی شده بود و باید از لحاظ سیاسی و ثروت مورد بررسی قرار می گرفت، هم برای خانوادش و هم برای قبیلش. اون خیلی مهم بود. اوفلاهرتی ها و اومالی ها گهگاه به هم بر می خوردن و واقعا سعی داشتن که به این دشمنی که بین دوتا قبیله ی همسایه به وجود اومده بود پایان بدن. بنابراین ازدواج گریس اومالی با پسر رئیس قبیله ی اوفلاهرتی برنامه ریزی شده بود.
با رعایت کردن سنت نیاکان و آرزوی پدرش، اومالی با دونال اوفلاهرتی ازدواج و یه صفحه جدیدی در زندگی خانوادگی شروع کرد.
گریس دو پسر و یه دختر از دونال اوفلاهرتی به دنیا آورد. بنابراین تمام وقتش رو از 17 تا اوایل 20 سالگی صرف فرزندآوری کرد. ولی همچنین به عنوان همسر رئیس قبیله باید مراقب اونم می بود.
دونال همسر اومالی سرسخت، جاه طلب و به طرز خطرناکی بی پروا بود. با شروع جنگ بین قبیله های همسایه به دشمن های وحشتناک و قدرتمند حمله می کرد. حمله های کم پیش بینی شده ی دونال باعث کم اعتماد شدن افرادش به انتخاب هاش می شد و سرکرده رو زیر سوال می برد.
افراد اوفلاهرتی شروع کردن به متوجه شدن اینکه گریس رهبر بهتریه.
باید بگم اون از سنت‌های سلتی که در اون مرد و زن با هم برابری داشتن خیلی سود برد.
خیلی طول نکشید که قهرمانی دونال به سر رسید. مغلوب و شکست خورده توسط قبیله حریف زخمی شد. در حالی که داشت بر سر مالکیت قلعه کاک مبارزه می کرد، اومالی را بیوه رها کرد.
وقتی جسدش رو به گریس اومالی برگردوندن، عزادار همسرش شد. اونو خاک کرد و اینجا بود که اولین حرکت رو برای انتقام از اونا زد. قبیلش رو جمع کرد و برگشت تا همون قلعه‌ای رو که همسرش در اونجا شکست خورد و به خاطرش مرده بود و تصاحب کنه.
اومالی دشمناشو نابود و به یاد همسرش مبارزه میکنه. قلعه کاک الان مال خودشه و به افتخار پیروزیش اسمشو قلعه هنز میذاره.
و این اسمیه که هنوزم ازش استفاده میشه و هنوزم وجود داره. خیلی نادره که زنا بخوان جنگ و رهبری کنن و این اولین باریه که میبینیم گریس اومالی این کارو کرده.
۱۵۶۴. با وجود گرفتن انتقام مرگ همسرش، بزرگان اوفلاهرتی اون و سه بچه یتیمش از خونه بیرون و دست خالی و بدون کمک مالی اونا رو رها کردند
و اون عاقبت مجبور شد که دست از پا دراستر به خونه پدرش در کلوبی و روستای مایو برگرده.
یه مرگ دیگه آینده گریس رو در ابهام قرار داد، فوت پدرش دوبهادرا. این اتفاق باعث بدون رئیس موندن قبیله اومالی شد. گریس با دیدن این فرصت کم نظیر به دنبال جایگاه ریاست قبیله بود. سنت قدیمی و پایدار اینو میگفت که تنها یک مرد میتونست رئیس قبیله بشه، ولی گریس ذره‌ای به چنین توافق نامه‌ای اهمیت نداد و هیچ کس هم برای اون اعلام وفاداری نکرد.
اون باید در یکی از قلعه های پدرش در جزیره زیبای کلر میموند و همونجا بود که خودشو به عنوان رئیس قبیله معرفی کرد، به خاطر قدرتی که چه به عنوان ملوان به دست آورده بود و یا به خاطر جذابیتش، مردای قبیله های دیگه جذب اون شده بودن و موافقت کردن که بیان و در طی سالها یه ارتش 200 نفره تشکیل داد که چشم بسته ازش اطاعت می کردن. همینجا بود که به نظرم داستان دزد دریایی ملکه گریس اومالی شروع به شکل گرفتن کرد. تجارتی را پیش گرفت که تو ژنش بود. شروع کرد به گرفتن عوارض از کشتی‌هایی که از بندر گالوی استفاده می‌کردن. بنابراین مجبورشون کرد برای عبور امن از مکانی که به عنوان منطقه اومالی معرفی کرده بودن عوارض بدن.
گریس اومالی کشتی‌های غنیمت‌دار رو هدف قرار نمی‌داد. به خونه طلا و نقره و جواهرات ارزشمند نمی‌آورد. کشتی‌های باربری کوچیکو هدف می‌زد. میتونست لباس و به احتمال قوی نوشیدنی باشه. میتونست مواد غذایی مختلف باشه. مهم نبود کشتی متعلق به انگلیس، اسپانیا و یا خود ایرلند باشه. مورد شکار قرار میگرفتن چون پای خانواده و قبیله در میان بود.
اشارات زیادی به غارت‌های اون شده. برای مثال پایین توماند روستای لیمریک رو هدف قرار داده. همچنین دونیکال امروزی رو هدف قرار داده بود. معمولاً دامها رو از قبیله هایی می گرفت که سراسر ساحل غربی ایرلند باهاشون مرز آبی داشت. و اون موقع تو ایرلند چیزی به اسم پول رایج وجود نداشت. همه چی رسماً بر اساس قیمت یک گاو تعیین می‌شد. بنابراین با داشتن هرچه بیشتر دام تو منطقه ارزشت رو نشون می‌دادی و گریس اومالی با داشتن نزدیک 1000 رأس اسب و دام خودش رو ثابت کرد.
در حالی که گریس اومالی و قبیلش به حملاتشون ادامه دادن و قدرتشون رو بیشتر کردن، شایعه‌های ترسناکی از دزدی دریاییش به سواحل انگلیس رسید.
انگلیسی‌ها از قرن 12 با سیاست ایرلندی ادغام شده بودند، ولی تا رسیدن به قرن 16 به قرنی می‌رسیم که کشورهایی مثل انگلیس، اسپانیا و فرانسه شروع به ساختن ملیت می‌کنند و انگلیس متوجه این شد که اگه نتونن کل ایرلند رو کنترل کنن، گریس به یه تهدید تبدیل میشه. اسپانیا میتونه ازش به عنوان سکوی پرش استفاده کنه، یه نقطه پرتاب برای حمله به انگلیس، و به دنبال فرصتی بودن که ایرلند رو با انگلیس ادغام کنن و چالششون این بود که ایرلند پادشاهی برای دستگیری نداشت. کلی رئیس قبایل مختلف وجود داشت.
ملکه الیزابت اول در سایه پدرش به کل انگلیس حکومت میکرد. هنری هشتم به عنوان بخشی از کارزار خود برای فتح ایرلند جای پای در دوبلین ایجاد کرد. الیزابت باید تا حد امکان در صلح کشور گشایی می کرد و در صورت اجبار بازور. انگلیسی ها روی دوبلین کنترل دارن و حالا به غرب چشم دوختن.
پیروزی بر ایرلند الان فوریت جدی به خودش میگیره. هنری هشتم سعی کرد که رؤسای گیلیک رو اقوا کنه که قوانین انگلیس، لباسهای انگلیسی و عناوین انگلیسی رو بپذیرن. بعضی از رؤسای بزرگتر از قبل عناوین انگلیسی داشتن و از نظر تئوری به بازیچه انگلیسی ها تبدیل شدن. اومالی ها این کار رو نکردن.
در چارچوب گریس اومالی، این یعنی دنیایی که توش زندگی میکنه با سیستم قبیله‌ای میتونست یه مقام مسلط و در اصل یه جورایی فرمان روا بشه. در یک کلام وقتی انگلیس به ایرلند تسلط داشته باشه، خیلی براش سخت میشه تا بتونه اون موقعیت رو، یا بهتره بگیم اون موقعیت دولتی رو نگه داره و اینطوری کاملا خلع مقام میشه.
و در این دورانی که تنش زیاد بود، در نیمه دوم قرن 16 گریس اومالی مجبور شد با اون سناریو جلو بره.
انگلیسی ها سعی کردن از گریس اومالی و قبیلش زهر چشم بگیرن، ولی قدرت متوقف کردنشون نداشتن. نه تنها دانش بی نظیری درباره دریای ایرلند داشت، بلکه ناوگان‌های همه کاره و ملوان‌های با تجربه تحت فرمانش بودن.
یک مقدمه در روزنامه دولتی این چنین نوشته که ناوگان‌های این چنینی در هیچ جای ایرلند نیستند. در قبر گریس اومالی یه تصویر از ناوگان هست که بیشتر شبیه یک کشتی بزرگه.
ناوگان خیلی وسیع بود. با گذشت زمان با بادبان لاتین و بادبان سگوش سازگار شده بود که همین باعث می شد مدت زیادی در دریا حرکت کنه. اون دکل‌های قدیمی وایکینگ تور چه با ناوگان و چه با بادبان لاتین تنها با باد حرکت می کنن و فقط با بادهای مخالف مانور می دن. همچنین زیر کشتی خیلی کم عمقی داشت که این یعنی می تونست خیلی به بندر نزدیک بشه که برای گریس اومالی و تجارتش خیلی مهم بود.
بایگانی هایی که مربوط به این دورانه اساساً به تعداد 3 تا 20 ناوگان اشاره میکنه. حتی 3 تا هم خیلی فوق‌العاده است. اگه به 20 تا فکر کنیم یه ارتش کوچیکه. با داشتن این ناوا گریس واقعاً این توانایی رو داشت که کشورگشایی کنه. میتونست به تنهایی تا پایین اسپانیا سفر کنه. اون قدرت دریا نوردی و نیروی انسانی کافی برای این کارو داشت.
همون موقع داشت از بالا به آبای منطقش نگاه می کرد که قدرت و کنترل بیشتری رو به دست بیاره.
وقتی که انگلیسی ها به آرامی از دوبلین قدرت گرفتن، گریس اومالی به دنبال این بود که قلمروی خودشو در غرب ایرلند گسترش بده.
این دوران خیلی جالبه، چون که اینجا اون روی واقع گرایانه گریس اومالی رو میبینیم که بیرون میاد. میخواد کنترل کامل روی کلو بی داشته باشه. تا اینجا فقط یه قلعه وجود داره که روش کنترلی نداره و یه جورایی با نقطه اتصالش به راه‌های آبی مهمه و اونجا قلعه راکفلیته.
از روی هوس و به هوای کشتیاش راه میفته. صاحب این قلعه کسی نیست جز ریچارد این آیرونبورگ. اون موقع در مایو یه رئیس قبیله قدرتمندی بوده و در صفه تصاحب قدرت سراسر مایو قرار گرفته بود.
بنابراین گریس یه تصمیم سیاسی و واقع بینانه گرفت و گفت بیا ازدواج کنیم و اینطوری شد که دو رهبر خیلی قدرتمند با هم دیگه ملاقات کردن.
1566 گریس با جاه طلبی و آسودگی تصمیم به ازدواج گرفت تا کنترل قلعه راکفلیتو به دست بگیره. در قانون ایرلند زن و شوهر حق قانونی دارن تا بعد 1 سال توافقشون رو به هم بزنن.
بر اساس داستان‌ها بعد از 1 سال و 1 روز گریس اومالی رسماً درهای قلعه راکفلیتو بست و گفت من تو رو طلاق میدم، ولی قلعه مال منه. بنابراین به سراسر کلوبی کنترل کامل داشت.
گریس به عنوان نشانه ای از پذیرفتن طلاق کفش های برکا جلوی در قلعه گذاشت و همسر سابقش رو از قلعه خودش اخراج کرد. گریس و مالی به سربازان بارک دستور داد تا از قلمروهای تحت اختیارش محافظت کنن. این کودتای بدون خونریزی کنترلش رو در سواحل غربی ایرلند تقویت کرد.
داشت یه بازی سیاسی خیلی هوشمندانه‌ای میکرد. داشت سعی میکرد همزمان مناطق آبی رو وسیع کنه و ارتباط و نفوذ زمینیش هم افزایش بده و همه اینا برای بهبود زنده موندن اون به عنوان یه فرمانروای گائلی در اون زمانی بود که دنیای اطرافش داشت تغییر میکرد.
قبیله های رقیب و ملکه الیزابت اول داشتن به منطقه اومالی نزدیک می شدن و داشتن مجبور می کردن ملکه دزد دریایی برای تقویت قدرتش به همسری که رهاش کرده برگرده. زمانی نگذشته بود که اومالی بچه چهارمش رو باردار شد.
گفته می شه در دریا مشغول دزدی دریایی و جنگ با دزدان دریایی الجزایری بود.
افسانه ها میگن اومالی در دریا پسرش تیبوتو به دنیا آورد، اونم مدت کوتاهی قبل از اینکه کشتیشون توسط دزدان دریایی الجزایری محاصره بشه. کاپیتان ترسناک اسلحه‌شو در آورد و به مبارزه پیوست تا از افرادش دفاع کنه.
دوزان دریایی با دیدن چهره جولیدش و صدای گریه بچه از پشت سر عقب میکشن و برای لحظه گاردشون رو پایین میارن
و گریس از این موقعیت استفاده کرد و بهشون حمله کرد و شکستشون داد. این تبدیل به داستانی شد که یه زن هر کاری از دستش برمیاد. این واقعا ثابت میکنه که چرا انگلیسی ها این همه ازش میترسیدن.
افسانه گریس اومالی مثل آتش پخش شد. شهرتش با عنوان دزد دریای زیرک و جنگجوی خشن باعث شد اسمش چندین بار در مکاتبات بین ملکه الیزابت و ارتشش در دوبلین ذکر بشه.
یه خبرگزاری گفته بود که گریس بدنامترین زن در سراسر سواحل ایرلنده و یه خبرگزاری دیگه گفته رئیس ارشد دزدان و قاتلین در دریاست و یکی دیگه بهش میگه یه پرستار برای تمامی شورشگران ایرلنده. تمام این اسم و لقبهای عجیبی که برای این زن ساخته شده از دربار الیزابت بیرون میومده و خوندن تمام این توصیفات برای گریس جالب بود.
تا سال 1570 میبینیم فشار بیشتر و بیشتری به انگلیس برای نه تنها وارد کردن ایرلند به نقشه خودشون، بلکه مجبور کردن ایرلند برای پذیرفتن کامل قوانین انگلیس و کنترل داشتن انگلیس وارد میشه.
به جای بازور گرفتن منطقه، ملکه الیزابت برنامه داشت تا به رؤسای ایرلندی در مقابل وفاداریشون با عنوان تسلیم شدن و تقدیم کردن مقام اعطا کنه.
خیلی هاشون زمیناشون رو به دربار دادن و پذیرفتن که با ملکه الیزابت بیعت کنن و در مقابل این کارشون اجازه داشتن زمیناشون رو نگه دارن.
اومالی و همسرش تسلیم و پس دادن رو قبول کردن. وفاداریشون رو به ملکه الیزابت گرو دادن تا در مقابلش به لورد و بانو بارک تبدیل بشن. بر اساس قوانین انگلیس و دربار، گریس قسم خورد تا دزدی دریاییشو کنار بذاره. انگلیسی ها که راضی از سوگند وفاداری اون بودن به دوبلین برگشتن و مطمئن شدن که این آخرین باریه که از گریس اومالی خبری میشنون.
خیلی از سوگندی که در دربار انگلیس خورده بود نگذشت که فوراً به سمت جنوب بادبان کشید و برخلاف توافقش شروع کرد به غارت زمین‌ها در قسمت‌های پایینی سواحل غربی ایرلند. بنابراین در واقع سری باید به قسم خودش برمیگشت.
برای مخالفت با قوانین انگلیس که برای بستن دست و پای گریس تدوین شده بود، اومالی شروع کرد به گرفتن عوارض و غارت کردن کشتی ها.
بازم میدونیم که به سراسر اسکاتلند رفته و با کشتیش به بعضی جاها حمله کرده و کشتیایی که متعلق به اربابای اسکاتلند بودن و غارت کرده. پس به نظرم بازم مستقیما دزدی دریایی شروع کرده بود.
گریس اومالی واقعا از حملات ساحلی و غارت کردن کشتی ها به عنوان روش جنگی استفاده کرد. پس در دیگر جریانات اگه کسی بهش نارو میزد یا اگه احساس میکرد که مجبور از روشهای سیاسی جلو بزنه، شهر رو غارت میکرد. بنابراین یه منطقه پیش میرفت و وارد شهر میشد. هرچی که داشتن رو غارت میکرد و بار میزد و میرفت. احتمالاً گروگانم میگرفت که این هدف سیاسی داشت.
در حالی که به اواخر قرن 16 نزدیک میشیم، انگلیس داره خودشو به عنوان یک کشور جزیره‌ای میشناسونه و به عنوان یک کشور جزیره‌ای باید آبهای اطرافشون رو کنترل کنن. گریس اومالی نماد تمام شورشای در حال وقوعه. به همین سادگی موفقیتایی که افرادش و کشتیاش دارن تجارت و موقعیت انگلیسو تحت تأثیر قرار میده. با خلاص شدن از دستش، انگلیسی ها میتونستن اونو تسلیم کنن و مدعی رهبری، نفوذ و قدرت در این منطقه بشن.
الان یک هدف پشت سر اومالی هست. انگلیسی ها فوراً ملکه دزد دریایی رو تعقیب کردن. جستجوی طولانی و خستگی ناپذیر افراد الیزابت عاقبت به دستگیری رئیس قبیله رسید.
افرادی که باهاش دستگیر شدن محکوم به مرگ شدن. بنابراین بیگمان خودشم فکر میکرد که احتمالاً قرار بوده اینطوری زندگیش به پایان برسه.
اومالی در سیاه چاله های تاریک قلعه دوبلین منتظر سرنوشتش مونده بود.
فقط زندانی هایی که مقام سیاسی بالایی داشتن توسط انگلیسی ها در قلعه دوبلین نگهداری می شدن و گریس اومالی یکی از همینا بود.
هیچ راه ارتباطی نبود. هیچ روشی وجود نداشت که بشه از جریانات خونه و اتفاقایی که افتاده با خبر بشی. هیچ تخت درست حسابی برای خواب وجود نداشت. اینا شرایط بدی بودن. مطمئنن برای گریس هم سخت بوده.
همین موقع در سواحل غربی ایرلند یک قیام به رهبری همسر گریس، لارد بارک، شکل گرفت که انگلیسی های تحت نفوذشونو در کلابی تهدید کردن.
اون یه شورشو در مایو ترتیب داد به امید اینکه بتونه گریس رو آزاد کنه.
تقریبا 2 سال از عمر اومالی در زندان سپری شد و حالا مقامات موافقت کردند که دزد دریایی آزاد کنن اگه قسم بخوره که به خانوادش و قلعه راکفلیت برگرده و همسرشو متقاعد کنه که به خشونتش علیه انگلیسی ها پایان بده. 1592. نزدیک 1 دهه گذشت. چشمنداز های ایرلند به وضوح تحت تسلط دربار انگلیس قرار گرفتن و اصرار داشتن کنترلشونو به کشور افزایش بدن و لارد بارک از دنیا رفت و باعث شد اومالی برای دومین بار بیوه بشه. طولی نکشید که ملکه دزد دریایی مجدد یاقی شد. به قولش به انگلیس پشت کرده و به سمت دریای آزاد رفت و هر کشتی که بدبختان نزدیکش در حرکت بودن رو غارت کرد.
اون برای انگلیسی ها مثل یه اسطوره همیشه در حال رشدی بود که مناطق ایرلند رو تصاحب میکرد و گسترش میداد و بالقوه از اینکه یه منطقه کوچیک به قدری تأثیرات پی در پی داشته باشه که بقیه یه مناطق هم علیه انگلیس تحریک کنه میترسیدن.
در بار انگلیس، ریچارد بینگامو به عنوان شهردار کناخت انتخاب کرد. یک سرباز مادام العمر که شهرت سزاواری در سالم بودن داشت و اون مصمم بود که ملکه دزد دریایی رو رام کنه.
اون خیلی مصمم بود که ایرلندیا رو تحت هر شرایطی که میتونه کاملا کنترل کنه.
در حدی که گریس اومالی نگران بود که نکنه نفرت فوری نسبت بهش پیدا کرده باشه و ریچارد تصمیم گرفته بود واقعا قدرت اونو تضعیف کنه.
واقعا بیتاروف بینگام از همون اولم علاقی به ایرلندیا نداشت، پس به یه نماد شیطانی تبدیل شد. بگم اونم تقریبا میشه گفت اون بود که ایرلند و غیر قابل کنترل کرد و در به در دنبال این بود که گریس و هدف بگیره.
ارتش بینگام یه نقشه ظالمانه کشید که منطقه سوخته یو طراحی کنه و با گرسنگی دادن به ایرلندی ها در اونجا مجبور به تسلیمشون کنه. سربازانش مشغول جنگ با دژ اومالی در کلاپی بودن.
تا الان گریس اومالی سه شورش رو علیه ارباب خیلی خیلی ظالم جناب ریچارد بینگام فرماندهی کرده و هر سه بار ریچارد عقب نشینی کرده بود. هرچند اون طوری به گریس اومالی سلطه پیدا کرد که هر مادری در مقابلش تسلیم میشه و این کار رو با زندانی کردن خانوادش کرد. اول پسر بزرگش اوون اوفلاهرتی رو کشت و گریس اومالی مثل یک مادر برخورد کرد و تک تک 24 زخمی که روی جسد پسر بزرگش بود رو شمرد. پسر دومش از دونال اوفلاهرتی به اسم موران موآر اوفلاهرتی وقتی تصمیم گرفت با بینگام همکاری کنه، کینه مادر دیگه آرام نگرفت. سوار ناوگانش شد و به قلعه پسرش حمله کرد و بعضی از دارایی‌هاشو گرفت تا به پسرش یاد بده که نباید طرف دشمنش رو بگیره. بینگام از طریق پسر سوم گریس اومالی بهش نفوذ کرد. پسر سوم اومالی تیبوت بود، همونی که توی کشتی به دنیا آورده بود و از دست دزدان الجزایر نجاتش داده بود.
تیبوت به جرم خیانت دستگیر و زندانی شد.
گریس اومالی میدونست که جون تیبوت در خطره. مجازات خائنین مرگ بود و همین در او انگیزه ایجاد کرد که بره و مستقیم با ملکه الیزابت اول حرف بزنه. با عنوان کسی که انبوهی از اعمال ناشایست علیه دربار انگلیس مرتکب شده بود، این کار برای هر کسی غیر ممکن بود، ولی نه برای گریس اومالی. اون درخواستشو فرستاد.
1593 اومالی از سر ناچاری برای نجات جون پسرش اقدام به کار غیر ممکن کرد. درخواست ملاقات با ملکه انگلیس داشت. با استفاده از ارتباطات سیاسیش یک عریضه برای ملکه نوشت و درخواست آزادی پسرش تیبوت داشت.
در آرشیوهای ملی عریضه نویسی از جناب گریس اومالی به ملکه الیزابت اول داریم و در اون عریضه به طور خلاصه در مورد سختی‌های فرمان روا شدن در ایرلند و اون زمان صحبت می‌کنه و اینکه چطور مجبور منافعش رو از طریق شناور بودن در آب تأمین کنه.
گریس داره تصویر یه زن قدرتمند رو ایجاد میکنه و همچنین به دربار انگلیس اعلام وفاداری میکنه، در حالی که میگه همچنین توسط مباشرای انگلیسی شما در تنگنا. منو جدی نمیگیرن، حق و حقوقم رو به هم نمیدن، با اینکه من فردی وفادار هستم.
به نظرم این از خیلی لحاظ عریضه هوشمندانه‌ایه، چون ملکه الیزابت اول یه جورایی راهنمایی میشه، چون احتمالاً خودش هم توی همچین شرایطی بوده، اینکه مجبوره برای مقامش بجنگه. واقعا خودشو در موقعیت‌های سیاسی و جغرافیایی حق به جانب نشون میده و همچنین یه فرمانروای زنه.
ملکه الیزابت درخواست اومالی رو قبول میکنه و براش یک دعوتنامه به لندن میفرسته.
خب گریس اومالی دوز دریایی معروف در این مرحله شورشی معروفه. حالا کنترل کامل واسه ورود به انگلیس رو داره، چون معرفی نامه‌ای واسه نشون دادن به دربار انگلیس داره. پس در جون 1593 برای نجات جون پسرش، گریس اومالی به مهمترین سفر دریاییش در حرفه طولانی و پرحادثش رفت.
ملکه الیزابت به گریس اومالی اجازه ملاقات داد که دزد دریایی بدنام و شورشی خشنا به کاخ گرینویچ بپذیره. این دو زن ترسناک در مقابل تمام سختی ها ایستادن تا بتونن به مردمشون حکومت کنن. وقتی اوماری نخواست در مقابل ملکه الیزابت نه به عنوان فرستاده ای از سمت خدا بلکه به عنوان فردی همتراز تعظیم کنه، داستانهایی از دیوارهای پرتنش کاخ به بیرون درس کرد.
گریس اومالی این همه راهو از غرب ایرلند به لندن سفر کرده و به تمز رسیده بود. هوا سرد، مرطوبه، خودش یکم سرما خورده. یکی از درباریون الیزابت بهش دستمال تعارف میکنه. گریس فین میکنه و دستمالو پرت میکنه تو آتیش. همه ی انگلیسی ها وحشت کرده بودن چون از دید اونا اون یه تیکه پارچه با ارزشو سوزنده بود. این نشانگر نوعی تفاوت اجتماعیه.
افسانه ها ادامه دارن. نگهبانان ملکه متوجه یک خنجر مخفی در لباس اومالی میشن، ولی الیزابت عذر دزد دریایی و در خصوص اینکه اسلحه فقط برای حفاظت از خودشه قبول میکنه. تنش زمانی که دو زن شروع به صحبت میکنن کاهش پیدا میکنه.
ملکه الیزابت که به عنوان ملکه انگلیس و رهبر ارتش شناخته میشد و هیچ وقت یه ارتشو در میدون جنگ رهبری نکرده بود، به عنوان بانوی اقیانوس ها ازش یاد میشد. هیچ وقت بالاتر از رودهای گرینویچ دریا نوردی نکرده بود و جلوش زنی بود که همه این کارا رو کرده که الیزابت از انجامش عاجز و ناتوان بود و هر دو زن همسن بودن. هر دو 60 سالشون بود. پس دو زن پیر وجود داشتن که اومده بودن دیدشون رو عوض کنن و یکیشون امیدوار بود پسرش رو آزاد کنه.
چیزی که احتمالاً باعث تعجب میشه اینه که عریضه گریس کاملاً موفقیت آمیز بود. به نظر من یه فرمان روا از روسای مایو، این براش اصلاً چیز عادی نیست که سوار کشتیش بشه و برای دیدن ملکه الیزابت به لندن سفر کنه و احتمالش هم کم بود که به دربار پذیرفته بشه.
اومالی آزاد شدن پسرشو تضمین و دشمن قدیمیش بینگامو از تعقیبش برکنار کرد، ولی بینگام باورش نمیشد که این شورشی بدنام ایرلندی تونسته چنین لطفی از جانب ملکش بگیره.
ریچارد بینگام شدیداً همچین فکری میکرد که ملکه فریب خورده و احتمال نداره که گول دروغایی که گریس اومالی گفته رو خورده باشه. در واقع از انجام این دستور امتناع کرد. پس قطعاً اینجا اعتبار ملکه رو زیر سوال برده و دربار به وضوح گفت این درخواست ماست، که تا جایی که خودش میدونه این یعنی گریس به دزدی در دریاها ادامه میده. این قطعاً و بدون شک برای گریس اومالی یه پیروزی بود و وقتی که ریچارد بینگامو دور زده، قطعاً قرار نیست رابطه‌شونو در آینده راحت تر کنه به هیچ عنوان.
بینگام شروع به گرفتن انتقام از گریس اومالی کرد و هر موقع که کشتی اون به سمت بندر میرفت، بینگام 20 تا سرباز تو کشتیاش میگذاشت تا گریس نتونه مثل قبل به غارت و دزدی‌های دریاییش هنگام تجارت ادامه بده. این کار توسط بینگام منع شده بود. بنابراین از این طریق بینگام یکم از گریس اومالی انتقام گرفت.
بینگام به گذاشتن سرباز در کشتی‌های گریس اومالی ادامه داد. همچنین افراد اونو مجبور کرد بعضی اوقات به جای ملت خودشون برای انگلیسی ها داد و ستد کنن. تحت نظارت مداوم و ناتوان بودن در دزدی دریایی و غارت کشتی های در حال عبور، قبیله اومالی مجبور شدن به کشور خودشون عقب نشینی کنن.
ایرلند دنیایی نبود که گریس اومالی توش متولد شده بود. داشت خیلی بیشتر تحت سلطه دربار انگلیس قرار می گرفت و دیگه نمی شد از طریق روش های صلح‌آمیز مثل تسلیم شدن و بازبخشش تجارت کرد. می بینیم که احتمالاً ارتش انگلیس به ایرلند منتقل شده بودن. بنابراین نیروی منطقه انگلیس در این مرحله دیگه به بیشترین حد رسیده بود.
پس تنها چیزی که برای گریس اومالی مهم بود، زنده موندن در این ساختار جدیدی بود که بهشون تحمیل شده بود.
اومالی تنها یک راه گریز می دید. برای نجات خانوادش از مبارزات ظالمانه انگلیس باید از جنگ کنار می کشید و کنترل کل نیروهاشو به تیبوت می داد و روستای مایو رو به نام دربار در می آورد. توافقی دیگر با ملکه.
گریس اومالی یه بازمانده است و این در اینجا عنصر مهمیه. اون از همه تغییر سیاست‌ها تا به الان جون سالم به در برده و می‌بینیم که تهش میرسه به جنگی که در کانسیل اتفاق افتاده که به عنوان آخرین جنگ بزرگ بین رهبری گیلیک و رهبری انگلیسی‌ها اتفاق افتاده. در جواب سوالی که آیا میتونن منطقه انگلیسو از این گسترده تر کنن؟
دو رئیس قبیله اون موقع در اولستر تصمیم گرفتن قرنها اختلاف و جنگ بینشون رو کنار بگذارن و سعی کنن کل قبایل ایرلند رو به یک نیروی واحد تبدیل کنن.
1601 انگلیسی ها کنترل بخش های وسیع از ایرلند رو به دست گرفتن و در جنگ کینگسیل قبایل باقی مانده در مقابل دشمن واحدشون یکی شدن تا برای چیزی که از ایرلند گیلیک مونده بجنگن. گریس اومالی به تیبوت و نیروهاش خبر داد تا به جنگ بپیوندن. رؤسای قبیله گیلیک امیدوار بودن که اومالی ها باهاشون متحد شن و همراهشون برای کشوری بجنگن که ممکن بود توسط ارتش انگلیس از بین بره.
تیبوت اومالی ها رو وارد کرد و بر اساس روایت ها روی تپه ایستاد و به جنگ در حال وقوع نگاه کرد و گفت قرار کدوم طرفی بریم. همه ی رئیسای گیلیک از اومدن اومالیا هیجان زده بودن. اونها به برگشتن ورق کمک میکنن. ولی اون به نفع ارتش انگلیسیا اومده بود.
و با 3000 ایرلندی سلطنتی دیگه تصمیم گرفت در کنار انگلیسی ها بجنگه تا از میراث و آینده خودشون محافظت کنه.
به اواخر عمر گریس اومالی رسیدیم. حرفه طولانیش از دزد دریای خشن به یک خاطره دور تبدیل شده. شهرتش که روزگاری وحشت برانگیز بود دیگه برای انگلیس تهدید محسوب نمی شد.
دنیای گریس از بین رفت و خود گریس اومالی هم همینطور و به نظرم این صحت داره چون نمیدونیم چطور مرده. فقط گفته شده که در جزیره کلیر دفن شده و قطعا میگن یه قبر دوست داشتنی اونجاست که آخرین آرامگاه اونه.
سال 1603 ملک الیزابت از دنیا رفت و همون سال گریس اومالی هم همینطور. بعد از حکومتی که نزدیک نصف قرن طول کشید پشت سرش قبیله‌ای به جایی میذاره که به همان اندازه که هجوم کوبنده امپراتوری انگلیس رو تحمل میکرد انعطاف پذیر بود و در مقابل دریایی از مشکلات همیشه راهی برای موفقیت پیدا میکرد.
تمام اون دریا نوردی ها و دزدی های دریایی و گرفتن عوارض همراه گریس اومالی مردن.
اگه به آرشیوای انگلیسی نگاهی بندازین، بیش از 25 سال بعد هم اسمش تکرار میشد. مبشرای انگلیسی همش میگفتن اگه به خاطر گریس اومالی نبود، ایرلند غربی کمتر مشکل ایجاد میکرد.
حرفه اون حداقل 40 سال طول کشید. در دوران طلای کارائیبی ها 18 ماه یه دوران موفقیت آمیز برای یه دزد دریایی بود. گریس اومالی در پیری به عنوان فرمان روا مرد. بنابراین اون به عنوان یه فرمانده دزد دریایی و لرد گیلیک خیلی موفق بود. از یه لحاظ وقتی تو نامه ای نوشته بود معلوم شد شعار قبیله اومالی این بود: توسط دریا و توسط زمین محافظت میشی.
اون از یه شخص ساده تاریخی به بخشی از خاطره زنده تبدیل شد و به نماد امید و در نهایت بقا تبدیل شده.